ظهرتون بخیر باشه، امیدوارم که در این هوای قشنگی امروز هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، اتفاقای قشنگ براتون بیفته، روز خوبی داشته باشین. و در ادامه برنامه های اول، بخش اول برنامه های امروز، میخوام دعوتتون کنم همراه بشید با دختر ایران.
دختر ایران.
دردهاش رو میشه در کلامش فهمید. هرچند زخمها، تاولهای شیمیایی، سرفه‌ها و دستگاه اکسیژنش هم حکایتی از درد داره، از مبارزاتش، از سالهای پیش از انقلاب و دفاع مقدس، از همرزم بودنش با شهید چمران و صیاد شیرازی، حسن باقری، همت. اما از زمان شهادت شهید چمران که میگه بغض راه گلوش رو میبنده و اشکاش سرازیر میشن. خودش میگه وقتی خبر شهادت شهید چمران رو شنیدم انگار زینب بودم که داغ برادر دیدم.
چون ناحیه پای راستم ترکش خورده، ناحیه شکمم ترکش خورده، یه بار دیگه مجروح در ناحیه کبد هست.
اسمش آمنه است و در کارت جانبازیش نوشته 70% شیمیایی. آپارتمان کوچیکی داره و با تنهاییش تنها دلخوش خاطرات روزهای جنگه. آمنه وهابزاده شیمیایی دوران دفاع مقدسه که نشان برترین داوطلب و هلال احمر رو در دوران جنگ داره. متولد شهر اردبیله. اون توی کودکی به دلیل شغل تجارت پدرش همراه با خانواده برای سکونت به شهر سامرای عراق نقل مکان کردند. پدر آمنه به خاطر فعالیت‌های سیاسی و انقلابی همیشه با یاران امام خمینی رحمت الله علیه در کاظمین و نجف در ارتباط بوده و این تعاملات در زندگی، تربیت و شخصیت آمنه تأثیرگذار شدند. خودش تعریف میکنه 15 ساله بودم که پدرم به طرز مشکوکی در عراق به شهادت رسید و من هم به دلیل فعالیت‌های ضد شاهنشاهی ایران در عراق از طرف استخبارات رژیم بعث به ایران تبعید شدم. خوشبختانه خواهرم در تهران سکونت داشت و من در منزل ایشون مستقر شدم. بعد از چند روز به من گفتن باید با آقای عسکرولادی و آقای نعیمی همکاری سیاسی داشته باشم. یکی از وظایف مهمی که از طرف حزب بر عهده من بود، توزیع و نصب اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های حضرت امام بود که چندین بار هم از طرف ساواک دستگیر و زندانی شدم و چون مدرکی نداشتن آزادم کردن. اون دوران به دلیل جوونی توانایی زیادی داشتم، خیلی فعال بودم و کنار فعالیت‌های سیاسی دوره‌های مختلف امداد و درمان رو هم گذروندم تا بتونم توی راهپیمایی‌ها و درگیری‌ها کمک حال زخمی‌ها باشم.
عملیات شده بود و خیلی از مجروحامون نیمه جون واسطه بودن و آرپچ زنه زده بودن، دستش آرپچ افتاده به زمین. برداشتم هی گفت خواهر تو جان فاطمه زهره گلوله حرام نکنه، گفتم اینجوری کرده برو بابا. تانک های عراق داشت میامد، مجروح همه همه بیشترشون زنده بودن. یه دفعه گفتم بیا فاطمه زهره، پام تکان دادم به سنگر، زدم خورد به اولین تانک.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان با حزب در ارتباط بودم، اما بعد از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مسئول تحویل شهدا در بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه تهران مشغول کار شدم. این مسئولیت پایدار نبود و پیشنهادهای زیادی برای پست‌های مهمتر می‌شد، چون در بحبوحه انقلاب و جنگ بسیاری از قسمت‌ها و نهادها نیازمند اشخاص انقلابی بودند. مسئولان هم بر اساس توانایی‌های من پست‌هایی از مسئولیت امور خواهران در جهاد سازندگی کرج، مسئول گروه خواهران در ستاد نماز جمعه تهران و مسئولیت حفاظت و امنیت خواهران نماز جمعه تهران رو بر عهده من گذاشتن. پیش از انقلاب بر اثر شکنجه‌های ساواک کمی زخمی شدم. اولین مجروحیت هم برمیگرده به سال 59، زمانی که مسئولیت حفاظت و امنیت خواهران نماز جمعه تهران رو بر عهده داشتم. در یکی از نمازهای جمعه منافقین اقدام به برهم زدن جمع نمازگران کردند و مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدادند. من هم که وظیفه نجات جان زنان نمازگزار رو بر عهده داشتم، به طرف زنان منافق داخل جمعیت رفتم که یک بلوک سیمانی به پام پرتاب شد. پام بدجوری شکست و روانه بیمارستان شدم.
اون موقع دیگه خب ما نمیتونستیم که بشینیم،
تو این بر چون ما انقلاب کردم چون پیروز شدم چون شکنجه شدم بشینم این بر گرد نگاه کنم که حالا هر کس هر چی میشه بشه. من نمیتونستم همچه کار را بکنم. از خدا خواستم که توفیق به ما بده که من از اول نماز جمعه تهران خدمتم تو نماز جمعه تهران بود. حراست و نماز جمعه و دعای کمه را به من تحویل داده شده بود. اونجا بودم دیدم که من نماز جمعه مادرم جدا اصلا چیز بیخودیه که من خب تو نماز جمعه بمونم بعدش هم که خب چند نفر نماز بخوان. از خدا خواستم و خدا هم اجابت کرد و ما رو نماز جمعه پاهم هم شکنده بودم منافقه با پرتاب سنگ پای راست من شکسته بود کج گرفته بودم وقتی اعزام جبهه شدم با پای کج گرفته رفتم پاهم رو توی بیمارستان پتروشیمی مدنر امام باز کردم رفتم توی جنگ وقتی که وارد حدود دهم روز جنگ بود شاید ما رفتم اولین گروه بود که ما از شهر اعزام شدیم دختر خانم با تکسنو تا با من پزشک دو تا خانم های نرس با ما اعزام شدن رفتیم موتان نگاه کردم اونجا یه سر برد ما بازرسی به اینا گذاشتم توی یکی از پادگان ها دیدم نه یه سر واقعا میترسن اینا نمیشه توی جاهایی بفرستن که نزدیک باشه هم گذاشته بیمارستان رام هرمز و پتروشیمی بندر امام ماهشهر اینجور جاها ولی خودم مستقر تو خرمشهر شد.
لحظه ورود آمنه به جبهه هم شنیدنیه. نیروی جوانی که شور انقلابی و حس دفاع از کشور در وجودش نقش بسته بود. زمانی که حضور مردم در جنگ اعلام شد، با همون پای شکسته از بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه تهران به طرف مسجد جامع واقع در پل سیمان شهر ری به راه افتاد تا از طرف کمیته انقلاب اسلامی به جبهه اعزام بشه. بعد از نامنویسی و گذراندن دوره‌های مختلف نظامی در پادگان تهران و همینطور آموزش 4 ماه دوره‌ها اهم از سلاح‌های سنگین، رانندگی تانک، عبور از دیوار مرگ، سقوط آزاد، تانک‌های رزمی، رزم شب و غیره به عنوان امدادگر به جبهه جنوب اعزام شد. بعد از حضور در جبهه، مدتی به عنوان امدادگر در بیمارستان پتروشیمی کار امدادی و بهیاری انجام داد. در اون لحظات کار پرستاران تنها پرستاری و درمان نبود. اونها هم مشاوره روانشناسی انجام میدادن، هم سنگ صبور رزمندها و نویسنده وصیت‌نامه‌ها و حتی خاک تیمم برای رزمندهای مجروح تهیه میکردن تا نکنه نمازشون قضا بشه.
اتفاقایی که تو جبهه افتاد همه خاطر است. یعنی هیچ چیزی من حتی این لیوان آبی که ما تو دستمون می‌گرفتیم خواستم بخوریم و نمی‌تونستم این آب واقعا بخوریم به یاد عزیزانی که شاید خط مقدم آب نباشه وقتی میامدم پیش جبهه مثلا پیش جبهه ما کجا بود آبادان از آبادان میامدم بندر امام پیش جبهه من بیمارستان پتروشیمی بود که در حملات هر دقیقه بمباران عربی بودم اونجا میامدم چای میامدم آب نمیدم باور کن اصلا نمیتونستم بخورم اشکام میریخت چون که من میدیدم اون طرف چی میگذره بچه های پشت بودن نمیدیدن عقب جبهه بود اینا انسان تو مغزش وقتی که نوار زفت میشه هیچ موقعی نمیتونه این نوارها رو از ذهن خودش پاک کنه همینطور که چیزای خوب از ذهن آدم پاک نمیشه چیزای بد هم پاک نمیشه چه هم خوبی داشت هم بدی داشت
چون به زبونهای عربی و انگلیسی مسلط بود و دوره‌های کامل نظامی و اطلاعاتی رو گذرونده بود به مأموریت‌های برون مرزی اعزام میشد به خصوص مأموریت به بغداد و شهرهای مختلف عراق. یک بار همراه با شهید حاج ابراهیم همت با یک گروه 6 نفره چریکی مأموریت داشت تا از مرز سردشت به طرف کردستان عراق بره. بعد از گذشتن از کوهستانهای صعب العبور به مناطق مینگذاری رسیدن که مورد شناسایی قرار گرفتن. اون زمان کردهای عراقی و ستون پنجم همه جا نفوذ داشتن. چند خمپاره به طرفشون شلیک شد تا با برخورد به میدان مین انفجارهای مهیبی ایجاد کرد که از موج انفجار اکثر بچه‌های گروه مصدوم شدند. شهید همت به دلیل شدت انفجار عملیات رو متوقف کرد و سریع به مقر برگشت. بعد از اون حادثه آمنه و حابزاده 40 روز در کما بود. نخستین مجروحیت من برمیگرده به شبیخون رژیم بعث به ایستگاه عملیات آبادان که خیلی از بچه‌های رزمنده شهید شدن. اون شب بعد از حمله عراقی‌ها به گروه امدادی بیسیم زدن که آمبولانس اعزام کنن ولی آمبولانس به مأموریت رفته بود. وقتی هم آمبولانس اومد راننده اونقدر خسته و زخمی بود که نمیتونست دوباره اعزام بشه. برای همین خودم با سرعت سوار آمبولانس شدم و به طرف منطقه به راه افتادم. وقتی به اونجا رسیدم با صحنه تکان دهنده روبرو شدم. همه بچه‌ها شهید شده بودن و اونهایی هم که نفس می‌کشیدن اونقدر خون از بدنشون رفته بود که کاری از دست من بر نمی‌اومد. در این میون یه مجروح خیلی وضعیت وخیمی داشت و من به هر زحمتی که بود اون رو سوار آمبولانس کردم. رزمنده زخمی به زحمت لبهای خشکیدش رو تکان داد و گفت: امدادگر. گفتم: بله. گفت: راننده آمبولانس. گفتم: بله منم. بعد بیهوش شد. همین لحظه یکی از رزمنده‌ها که جان سالم به در برده بود و تنها از کتفش خون میومد جلو اومد و گفت: خواهرم شما به مجروح برسید، من رانندگی میکنم. از بعد حادثه راننده آمبولانس مسیر برگشت رو فراموش کرد و با اینکه نباید چراغ آمبولانس رو در شب روشن میکرد این کار رو انجام داد. با روشن شدن چراغ آمبولانس عراقی ها ما رو به گلوله و خمپاره بست. اونقدر آتش زیاد بود که صدای خودم رو نمیشنیدم، فقط احساس کردم شکمم میسوزه. وقتی به بیمارستان پتروشیمی رسیدیم اونقدر به آمبولانس شلیک شده بود که مجبور شدن برای بیرون آوردن ما در آمبولانس رو اره کنن. وقتی در آمبولانس باز شد دکتر گفت: این خواهر که متعلقات شکمش روی زمین ریخته. اون وقت بود که بیهوش شدم. بعد از اون من به داخل بیمارستان منتقل شدم و روده هام رو به داخل شکمم برگردوندن و اون رو با یک دستمال بستن. وقتی من رو به اتاق عمل منتقل کردن علائم حیاتیم از کار افتاده بود و به علت فراوانی مجروحان من به سرعت به معراج شهدا منتقل شده بودم. نمیدونم چند روز طول کشید، ولی روزی که میخواستن شهدا رو به داخل خودروی حمل شهدا منتقل کنن دیدن مشمعی که من داخلش هستم دچار بخار شده. بعد من رو به سرعت به داخل بیمارستان منتقل کردن و دوستان حاضر در بیمارستان میگفتن: دکتر وقتی دوباره شما رو دید گفت: چرا دوباره این شهید رو اینجا آوردین؟ و مسئولان حمله شهدا گفتن: آقای دکتر، ایشون زندن.
اون یه معجزه بود. اون اصلا آرپس معمولا کمک داره وقتی که از کمر میگه دقیقه تو جنگ نمیشه. من هم که آموزش دیده بودم، همه رو آموزش دیده بودم.
کجا بود اونجا؟
یکم منطقه بود که عملیات شده بود، بعد از عملیات پاتک زده بودن عربی ها.
من مجروح ها واقعا همشون نیمه جون بودن. تانک عراق داشت میامد رو من، اون خون پارانداز دستش قطع شده بود تفلک. من رفته بودم مجروح بیارم، بعد دیدم اینطوره منم گرفتم گذاشتم پاهم اتکیه دادم سنگ خاکم میریزه. خواهر تو فاطمه زهرا یه گلوله حرام نکن. دیگه کردم قشنگ زدم، تانک زدم اونجا و اسم ما گذاشتم در شکارچی تانک.
واقعا
تانک زدم الحمدلله. دیگه تانک های دیگه در درستن حرکت کنن میامدن روی جام. این شهیده کنم جون داشتن. نه،
در عملیات ولفجر یک که در منطقه فکه انجام شد امدادگر بود. چند ساعتی از اذان صبح گذشته بود و آمنه در چادر امدادی پانسمان پای یکی از مجروحان را عوض می‌کرد که هواپیمای عراقی منطقه را بمبارون کرد. بعد از بمبارون به سرعت از چادر بیرون آمد و به عمق منطقه بمبارون شده رفت تا مجروحان را نجات بده. بوی سیر گاز خردل شیمیایی در همه منطقه پخش شده بود. به سرعت ماسکش را زد، ولی وقتی به چادر برگشت دید اون جانبازی که داشت مداواش می‌کرد ماسک نداره. به همین دلیل ماسکش را برداشت و به صورت اون مجروح زد. صورت و چشماش خیلی میسوخت و بدنش شروع به خارش کرد. دستاش تاول زد، به گونه ای که تاولها روی صورتش آویزون شده بود. اونقدر که از حال بد بیهوش شد. از اونجا آمنه رو به بیمارستان صحرایی و بعد از اون به بیمارستان اهواز منتقل کردن. آمنه خوب به یاد داره اون جانباز توی بیمارستان صحرایی فریاد میزد: این خواهر جون منو نجات داد. بعد از پایان دوره دفاع مقدس، آمنه وهاب‌زاده آموزش‌های امدادی خودش رو کامل کرد و به جمعیت داوطلبانه هلال احمر پیوست. هر جا مأموریت بود حاضر بود، به خصوص در دوران رحلت امام خمینی رحمت الله علیه که 70 روز مسئولیت امدادی خواهران هلال احمر رو بر عهده داشت. البته عضو بسیج محله هم بود و در تمام فعالیت‌های مسجد مشارکت می‌کرد، به خصوص در ماه رمضان، محرم و فاطمیه. از کسی هم انتظار نداشت و نداره و معتقد وظیفه و تکلیفی بوده که باید انجام میداده.
الان یه اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری بگن تکلیفه، اون موقع با پا رفتیم، این دفعه با سر میره.
زنها حتی در بخش های عملیاتی هم نظامی هم فعال بودن. اینا یک مجموعه کاریه که با هیچ واقعا معیاری با هیچ ترازوی قابل اندازه گیری نیست.
اول امام فرمودن وقتی صدام فرودگاه رو زد، امام فرمودن هر کسی که میتونه دفاع کنه حرکت کنه. من رفتم در مجلس فریاد زدم، گفتم اولین کسی هستم که جونم قربون بچه هم. Thank you.
آزاده جور زنه، به جای اینکه ذلت نشون بده، به جای اینکه ذلیل بشه، خب میاد تو اون صحنه مقابل حضور پیدا میکنه، تازه موجبات تشویق و تایید دیگران هم میشه.
بعد صدام برای سرم جایزه گذاشته، هر کسی این خانم رو پیدا کنه سرش برای من بیاره جایزه بده. من 6 عراقی کشتم، من اولین زنی بودم که وارد چیز خورم شهر شدم.
این مردم خورم شهر از کوچیک و بزرگ از جوان تا پیر بسیج شده بودم. بعضی ها سنگر درست میکردم، بعضی ها بونی شمپور میکردم.
سختم نگذشت چون برای اسلام داده بودیم. وقتی آدم بچهش برای خدا و برای اسلام بده خب سخت نمیذره. این ساعت حسینم این چه آدم خاکیه تو رو خدا مرشته روش دیگه. اینها ببین اینو با خوبی بزن نها میشون حسین اشرفی تیپ 15 امام حسین، تیپ 15 امام حسین واحد 106 نیش برای بسن بخونه. حسین من گمنام جنازه هم نشم نهی بردن که خاکش گرد. هرچی هم گفتم ببین آزمانش دینه بری، گفتم نه من دوست دارم بچم گمنام بشه. آقا امام حسین همه اهل بیتش رو داد به خاطری که اسلام پیروز، به خاطر نامی از اسلام از خدا زنده باشه. اگه آدم بخواد برای اسلام بده، برای خدا باشه، پیروزی باشه که خداوند جوونا رو همه رو هدایت کنه، اسلام آدم داشته باشه، باید بده، باید خون بده که اسلام پیروز بشه. چرا آقا امام حسین بچه 3 سالش هم داد؟
یک بچه انسان بره کشته بشه، دومی بره کشته بشه، سومی بره کشته بشه، شوخیه؟ و این مادر با همون احساسات مادرانه سالم و جوشان و پرفوران اونچنان نقشی ایفا کنه که 100 تا مادر دیگه تشویق بشن بچه هاشون رو بفرستن میدان جنگ.
شما همراه رادیو سبا هستید، صدای شادی آفرین بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرت. با بخش اول برنامه های امروز تا ساعت 14 لطفاً همراه بمانید.
یلدا کنار دوستای خوب رادیو سبا، ما امسال هم شب یلدا در کنار شما هستیم. یک دور همیه با حال جذاب داریم با بچه های خوب رادیو سبا، با پیشکسوت های رادیو و تلویزیون و با کلی شنونده های خوبی که همیشه همراه هم دلمون بودن.
اومدیم کنارتون با هم بگیم بخندیم، یه امشب و در روی درد و قصه ها ببندیم، یه فال حافظ بگیریم تازه بشه هوامون، با حال خوب کنار هم دور بشیم از دمامون.
کنار انار قشنگه، کنار آجیل قشنگه، کنار هندونه قشنگه، کنار سبا قشنگه.
یلدا کنار اگه دوست داری که یه شب یلدای متفاوت رو تجربه کنی، پیشنهاد ما به شما یلدا کنار رادیو سباست. از ساعت 19 یک شنبه تا ساعت 12:30 بامداد در کنارتونیم با یه عالم حال خوب. پیشا پیش یلداتون مبارک.
افسانه
وجدانه
بری وجدان. من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باها شوخی نکن.
آقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
ای؟ مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دل زفه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من. بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سر مگراتو فریاد زنی تی صدای دکوری دی کله میان چی کار داری؟ من اینجام دیگه، دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، من و سهیلا از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان اونجا. این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بکن.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفهمم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
دمنه دیگه، دمنه همسر عزیزم، نمیشه که. گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چیه؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی. انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
آها مخشو بزن. آره. ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله سالاد سزارم میگیرم.
دست در نکنه بقایی. خیلی خب برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند
برو ببینم
یکدم کم هزینه.
آی سنگینه بقایی، زود باشید.
زن من فقط با گوشواره طلا رازی.
صبح‌های زمستان امسال ساعت 6 صبح وقتی هنوز هوا تاریک و سرد و خواب توی چشماتون مونده، برنامه طنز سبامک از رادیو سبا میاد تا با شوخی‌های شیرین، بخش‌های خلاقانه و لبخندهای صبحگاهی حال دلتون رو عوض کنه.
زمستان از اما با سبامک شود از خانتان سردی یقین در بله با گرمی برنامه
سوامک. یعنی شروع روز با خنده، بیدار شدن با انرژی و همراهی صداهایی که زمستون رو براتون کوتاه‌تر می‌کنم. زمستان امسال برنامه طنز سبامک هر هفته از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 6 صبح از رادیو سبا. سبامک، یک فنجان خنده داغ درست اول صبح.
سبامک در زمستان گرم گرم است، سبا بخش از گرما در زمستان و در برنامه شد خنده جاری، شما را میکنن هموار خندان، شما را میکنن هموار خندان.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
بعد از سالا استفاده از محصولات فرانسوی، الان میخوام از نوع ایقانیش استفاده کنم. از گلدن اوپال بگو.
گلدن اوپال، محصولی معروف و شناخته شده و دستاوردی ملی برای ایرانیان است. اولین و تنها صادر کننده محصولات اوپال به فرانسه است.
حس خوب میزبانی با گلدن اوپال.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دست های شما در سرما. بالم دست کامان، با افتخار ساخت ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
وقتتون بخیر باشه. همونطور که در جریان هستید، انتخاب شوراهای شهر و روستا رسیدیم به زمانش و جلوه از مشارکت و مسئولیت پذیری مردمه. فرصتی برای انتخاب کسایی که قرار صدای محله ها، شهرها و روستاها باشن. با حضور آگاهانه و پرشور در پای صندوق های رای میتونیم در ساختن آینده بهتر سهمی مؤثر داشته باشیم. رای ما قدمی مهم برای آبادانی و پیش